خب دوستان، بریم سراغ عقد حواله. عقد حواله ببینیم که به چه معناست. در خصوص عقد حواله توجه داشته باشید. عقد حواله دوستان، ما در عقد حواله سه نفر داریم. این پایین صفحه رو نگاه کنید، محیل و محتال و محال علیه. پایین صفحه در عقد حواله ما سه نفر داریم، محیل و محتال و محال علیه. حواله یعنی چی؟ دوستان فرض کنید من که اسمم هست محیل، به شما که اسم شما هست محتال مدیونم. پس جلوی محیل نوشتیم مدیون به محتال، جلوی محتال هم نوشتیم طلبکار محیل. پس فرض کنید من محیلم، شما محتال، من به شما مدیونم، شما طلبکارید از من. من برای اینکه بدهی خودم را به شما بپردازم، میام میگم که بی‌زحمت برو این پول را از آقای مثلا عزیزپوری بگیر. اونجا آقای عزیزپوری میشه محالون علی، آقای عزیزپوری میشه محالون علی. من شما را فرستادم، حواله دارم، فرضا من میگن محیل، شما با آدمی هستی که فرستاده شدی، پس به شما میگن محتال. به سمت کی فرستاده شدی؟ به سمت آقای عزیزپوری که ایشون میشه محالون علی. این میشه عقد حواله. خب پس من باید 10 میلیون به شما پول بدم. میگم بی زحمت برو این 10 میلیون را از آقای عزیزپوری بگیر. من ایجاب عقد حواله را انشا میکنم و شما را به سمت عزیزپوری میفرستم، سمت آقای عزیزپوری میفرستم. من میشم محیل یعنی حواله دهنده، شما میشه کسی که فرستاده شده یعنی محتال، و آقای عزیزپوری میشه کسی که قرار شما را بپذیره و این پول را به شما بده، ایشون میشه محالون علی. ما در عقد حواله سه طرف داریم دیگه، طرفین نداریم، بلکه در عقد حواله سه طرف داریم. خب محیل و محتال و محال علی، سه اراده است که عقد حواله را منعقد میکنه. اما دوستان آیا من محیل، اون نمودار بالاش، آیا من محیل لزوماً باید به محتال مدیون باشم؟ بله، مدیونیت محیل به محتال، ببینید دو تا عبارت نوشتیم، مدیونیت محیل به محتال لازم است، اما مدیونیت محال علیه به محیل لازم نیست. پس دو تا عبارت نوشتیم بالا، نوشتیم مدیونیت محیل به محتال این لازمه، اما مدیونیت محال علیه به محیل لازم نیست. یعنی چی؟ مدیونیت محیل به محتال لازمه، یعنی من محیل باید مدیون شما باشم. من باید 10 میلیون به شما پول بدم، میگم برو این 10 میلیون از آقای عزیزپوری بگیر. مدیونیت من به شما لازمه، اگر من به شما مدیون نباشم همینجوری بگم که من 10 میلیون از آقای عزیزپوری میخوام، شما برو بگیر برای خودت. اگر من به شما مدیون نباشم، من محیل به شما محتال مدیون نباشم، این دیگه حواله نیست، این میشه هبه. انگار من طلبی از آقای عزیزپوری دارم، دارم این طلبی که از آقای عزیزپوری دارم رو به شما هبه میدم، میشه هبه، میشه وکالت در وصول وجه. من دارم به شما وکالت میدم، پولی که از آقای عزیزپوری میخوام رو شما بگیری، این دیگه حواله محسوب نمیشه. پس اینه که میگیم مدیونیت محیل به محتال لازمه، باید من محیل مدیون شمای محتال باشم، باید من محیل مدیون شمای محتال باشم، مدیونیت من به شما لازمه. اگر من هیچ بدهی به شما نداشته باشم، هیچ دینی به شما نداشته باشم، همینجور به شما بگم که ببینید من 100 میلیون از آقای عزیزپوری میخوام، این پول را شما بگیر برای خودت، این خب میشه هبه طلب، میشه بخشش طلب. طلبی که من از آقای عزیزپوری دارم دارم به شما منتقل میکنم، میشه بخشش طلب به شخص ثالث یا انتقال طلب به شخص ثالث، این دیگه حواله نمیشه. پس این عبارت اول که گفتیم مدیونیت محیل به محتال لازم است، اما عبارت بعدی مدیونیت محال علی به محیل چطور؟ مدیونیت محال علی به محیل هم لازمه؟ یعنی ببینید دوستان، من باید 100 میلیون به شما پول بدم، میگم این 100 میلیون را من آقای عزیزپوری 100 میلیون طلب دارم، از اون بر باید 100 میلیون به شما پول بدم، من محیل مدیون شما، آقای عزیزپوری هم مدیون منه، میگم به جای اینکه آقای عزیزپوری 100 میلیون بده به من، دوباره من 100 میلیون بدم به شما، شما برو این پول رو از آقای عزیزپوری بگی برای خودت. خب آیا آقای عزیزپوری باید حتما به من مدیون باشه؟ ببینید من 100 میلیون باشم بعد شما پول بدم، میگم برو این پول رو از آقای عزیزپوری بگی. چرا؟ چون آقای عزیزپوری هم به من 100 میلیون مدیونه، به جای اینکه پول رو به من بده به تو بده. خب حالا آیا آقای عزیزپوری یعنی محالون علی باید به من محیل مدیون باشه؟ نه، این دیگه لازم نیست. خب فقط نکته ای کس اینه که اگه مدیون نباشه دیگه حکم ضامن را پیدا میکنه، یعنی بعد از پرداخت، چون پرداختش با درخواست من محیل بوده و من محیل این حواله را دادم، ایشون بعد از پرداخت میتونه به من محیل رجوع کنه. پس دوستان یک بار دیگه، من محیل باید به شما محتال مدیون باشم، بله مدیونیت محیل به محتال لازم است، مدیونیت محیل به محتال لازم است، من محیل باید به شما محتال مدیون باشم، مدیونیت محیل به محتال لازم است. خب این که مدیونیت محیل به محتال لازم است، اگه مدیون نباشم دیگه حواله نیست، میشه مثلا انتقال طلب به شخص ثالث. این نکته اول. مطلب بعد، مدیونیت اون شخص ثالث یعنی محال علی به من محیل چطور؟ مدیونیت محال علی به من محیل هم لازمه؟ این میگیم که نه، این لازم نیست. ولی دو تا نکته داریم. اگر محال علی مدیون نباشه و حواله را بپذیره، در حکم ضامن، یعنی بعد از پرداخت میتونه به من محیل رجوع کنه. این نکته اول. نکته دوم این که صرف قبولی حواله توسط محال علی اماره ایست بر مدیونیت وی. صرف قبولی حواله توسط محال علی اماره ایست بر مدیونیت وی. پس این که محال علی میاد و حواله را قبول میکنه، این قبولی حواله توسط او اماره ایست بر مدیونیت او، اماره ایست بر مدیونیت محال علی. پس همین که آقای عزیزپوری اومد حواله ای را که من بر عهده او صادر کردم قبول کرد، من شما را به ایشون حواله دادم و ایشون قبول کرد، همین که قبول کرد یعنی معادل مبلغ اون حواله به من محیل مدیون بوده، مگر خلافش را اثبات کنه یا خلافش را درج کنه، مثلا بنویسه علارغم اینکه هیچ دینی ندارم ولی به خاطر اینکه توکلی همکار بنده است مثلا میپذیرم. پس این در خصوص این بحث. مطلب دیگر دوستان، عقد حواله را با تعریفش آشنا شدیم و گفتیم که انعقادش نیاز به این سه اراده دارد. اثر عقد حواله چیه؟ اثر عقد حواله اینه که من محیل که به شما محتال مدیونم، وقتی شما را حواله دادم و شما قبول کردی، به سمت کی؟ به سمت محال علی. اگر محال علی نیز قبول کند، دیگه با انعقاد حواله که گفتیم نیاز به سه اراده دارد، با انعقاد حواله من محیل در برابر شما محتال بری و ذمه می شوم. پس با انعقاد عقد حواله من محیل در برابر شمای محتال بری و ذمه می شوم. چرا با انعقاد عقد حواله من محیل در برابر شمای محتال بری و ذمه می شوم؟ به خاطر اینکه مثل عقد ضمانت دیگه. چطور در ضمانت به مجرد انعقاد عقد ضمانت مضمون عنه بری میشد، اینجا هم وقتی حواله منعقد شد من محیل بری میشم. خب حتی اگر هنوز محال علی پرداخت نکرده باشد، ولی همین که حواله منعقد شد من محیل بری شدم، ولو این که هنوز محال علیه پرداخت نکرده باشد، ولو این که هنوز محال علیه پرداخت نکرده باشد، ولی همین که ارزم به حضور شما که حواله مورد قبول قرار گرفت دیگه من محیل بری میشم. خب مسئله دیگر این که آقا، نکته دیگری که بایستی بهش توجه داشته باشیم این که در بحث حواله آیا میشه شرط خلاف کرد؟ بله. چطور میگفتیم در ضمانت اصل بر نقل ذمه است ولی میتوان شرط خلاف نمود و ضمانت را به صورت ذمه منعقد کرد؟ این هم همونه، در حواله ما میتونیم شرط خلاف کنیم. دوستان ما در ضمانت یه جا گفتیم ضمانت قابل فسخه، در همون حالت حواله نیز قابل فسخه. پس در اون حالتی که تو ضمانت گفتیم ضمانت قابل فسخه، در همون حالت حواله هم قابل فسخه. یعنی چی؟ میگیم اگر محال علی مؤثر بوده، یا حالا ما ورشکسته ای را هم از ما به وحدت ملاک گذاشتیم کنارش، اگر محال علی مؤثر بوده در زمان انعقاد و محتال جاهل بوده، محتال میتونه حواله را فسخ کنه تا دین دوباره برگرده برگردن محیل. پس اگر محال علی مؤثر بوده، اگر محال علی مؤثر بوده و محتال جاهل بوده، اینجا محتال میتونه حواله را فسخ کنه تا دوباره دین برگرده برگردن محیل. خب مثلا دیگری که دوستان داریم انحلال عقد مبنا و بطلان عقد مبنا. این مطلب را البته ما در ضمانت هم داریم، گذاشتیم که اینجا با هم با حواله بگیم. ببینید برای دویون ناشی از عقدی ضمانت انشاء میشه، ضمانت منعقد میشه یا حواله منعقد میشه یا رهن داده میشه یا کفالت منعقد میشه. این عقود که بهشون میگیم عقود تبعی، برای دیون ناشی از عقدی ضمانتی حواله‌ای کفالتی رهنی منعقد میشه، بعدن اون عقد منحل میشه، یعنی فسخ انفساخ اقاله. خب این ضمانت از دینی که دیگه اون دین وجود نداره، کفالت بابت دینی که وجود نداره، حواله بابت دینی که از دین رفت، رهن بابت دینی که ساقط شد، میگیم اینجا اون عقد کفالت یا ضمان یا رهن یا عرضم به حضور شما که حواله منفسخ میشوند. پس در حالت انحلال عقد مبنا این ضمانت و حواله و کفالت و رهن منفسخ میشن. چرا؟ چون دین موضوع خودش را از دست داد. اما اومدیم و عقدی که برای پرداخت دیون ناشی از آن عقد ضمانتی انشا شده، حواله‌ای انشا شده، کفالتی انشا شده، رهنی داده شده، اومدیم و اون عقد باطل باشه، یعنی کاشف به عمل بیاد که اون عقد باطل بوده. اگر معلوم بشه که اون عقد باطل بوده، کاشف به عمل بیاد که اون عقد باطل بوده، به واسطه یه عقد باطل اصلا دینی ایجاد نمی شود، به واسطه عقد باطل اصلا دینی ایجاد نمیشه. پس وقتی عقد اصلی باطل بوده، ضمانتی که برای پرداخت دیون اون عقد منعقد شده نیز باطله. حواله‌ای که برای تسویه بدهی‌های ناشی از اون عقد منعقد شده نیز باطله. وثیقه‌ای که برای پرداخت دیون ناشی از اون عقد داده شده نیز باطله. وثیقه منظورم رهن. کفالتی که نسبت به متعهد اون عقد صورت گرفته نیز باطله. پس دوستان، اگر عقدی که برای پرداخت دیون ناشی از آن عقد کفالت، ره، عرضم به حضور شما که ضمانت، اینها صورت گرفته، حواله صورت گرفته، اون عقد اگه باطل باشه، اینا هم باطله، چون اینها عقود تبعی هستن. وقتی عقد اصلی باطل بوده، اصلا به واسطه اون عقد اصلی دینی ایجاد نشده. حالا که به واسطه اون عقد اصلی دینی ایجاد نشده، پس این حواله و کفالت و ضمانت و رهن هم باطل. اما اگر نه، اون عقد اصلی درست بوده، بعد از مدتی از بین بره، خب اینجا میگیم که در واقع این ضمانت و حواله و کفالت و رهن و اینها منفسخ میشوند. خب بریم سراغ بحث بعد که داریم، عقد بعد، عقد کفالت، که این عقد کفالت هم جز عقود تبعیه، یعنی به تبع دیونی که قبلا به وجود آمده این عقد کفالت منعقد میشه. عقد کفالت دوستان به این معناست که شخصی ادعای طلب دارد. نمیدونیم واقعا هم طلبکار هست یا نه، ادعای طلب دارد، همین کفایت. میگه فلانی مدیونه به من، من میام از مدیون کفالت به عمل میارم، من میشم کفیل و مدیون میشه مکفول. در بعضی از کتب مکفولن عنه، ولی در قانون مدنی نوشته مکفول. پس اون مدیون میشه مکفول. آقایی که ادعای طلب داره میشه مکفولن له. پس ما اینجا سه تا آدم داریم. آقایی که ادعای طلب داره، تو ضمانت میگفتیم مضمونن له، اینجا میگیم مکفولن له. آقایی که بدهکاره، تو ضمانت میگفتیم مضمونن عنه، اینجا میگیم مکفولن عنه. البته قانون مدنی گفته مکفول فقط. و منی که گفتم کفیل میشم. خب از این سه تا آدم عقد کفالت بین کفیل و مکفول له منعقد میشه. اراده مکفول در انعقاد کفالت نقشی نداره. این مثل ضمانته. پس اراده مکفول در انعقاد کفالت نقشی نداره. خب دوستان، این عقد کفالت بین کفیل و مکفولن له منعقد شد. این عقد کفالت که بین این دو نفر منعقد میشه، برای چی؟ برای این که من کفیل متعهد میشم که آقای ادعای طلب میکنی، آقای مکفول الله، هر وقت گفتی من این بنده خدا رو میارم دفتر شما حاضر میکنم، فعلا بذار آرامش خودش و خانوادهش رو به هم نزن، من کفیل او، من ببینید ضامن نیستم، قرار نیست دویون او را بپردازم، کفیل او، قرار است او را حاضر کنم. پس این میشه تعریف عقد کفالت. تعهد کفیل مبنی بر احضار مکفول در زمان و مکان مقرر، این میشه عقد کفالت. خب طرف این عقد کفالت من کفیل هستم و آقای مکفولن له. مکفول در انعقاد عقد کفالت دخیل نیست. خب من کفیل دارم نوعی تعهد به فعل سالس میکنم، پس کفالت نوعی تعهد است به فعل سالس. این که میگم فلانی را هر وقت گفتی حاضر میکنم، پس من دارم نوعی تعهد میکنم به فعل شخص سالس، که این شخص سالس کیه؟ این شخص سالس مکفوله. کفالت صرفاً به سود مکفولون له می باشد و به ضرر من کفیل. پس من کفیل باید عقل و بلوغ و رشد تکمیل، عقل و بلوغ و رشد تکمیل باید داشته باشم. من کفیل باید عقل و بلوغ و رشد داشته باشم، اما برای مکفولون له رشد لازم نیست. همین که مجنون و صغیر غیر ممیز نباشه بس. یعنی اگر مکفول الله سفیه باشه یا صغیر ممیز باشه اشکال نداره، خودش میتونه کفالت را قبول کنه چون صرفاً به سوده است. کفالت رایگانه بلا عوضه. من کفیل یه تعهدی برداشت گرفتم که مکفول را حاضر کنم، در ازاش مکفول الله هیچی از دست نداد. مکفول الله قبلا میتونست بره سراغ مدیون اصلی، الان هم میتونه بره، تازه یکی به نام کفیل هم به این مجموعه اضافه شد. پس مکفول الله چیز رو از دست نداده، فلذا رایگانه. کفالت از جانب من کفیل لازمه چون برای من تعهد به بار آورده، اما از جانب مکفول الله جایزه. میتونه هر وقت خواست بگه آقای کفیل من دیگه با تو کاری ندارم، برش کن اصلا کفالت بی خیال، بره سراغ مدیون. میتونه. پس کفالت از جانب مکفول له جایزه. مطلب بعد که داریم تعهد کفیل یک تعهد بدنی است، یعنی احضار مکفول. اگر در زمان و مکان مقرر نتواند مکفول را حاضر کند، آنگاه تعهد کفیل تبدیل میشه به تعهد مالی و باید از عهده دیونی که بر گردن مکفول وجود دارد برآید. پس تعهد کفیل یک تعهد بدنی است مبنی بر احضار مکفول، اما اگر در زمان و مکان مقرر نتواند، اگر در زمان و مکان مقرر نتواند مکفول را حاضر کند، اون وقت بایستی که از عهده تعهداتی که بر دوش مکفول می باشد برآید. مطلب دیگر که داریم دوستان، زمان و مکان احضار مکفول کی هست؟ همون زمان و مکان مندرج در عقد کفالت. یعنی باید ببینیم طرفین در عقد کفالت نسبت به زمان و مکان احضار چه توافقی کردند. اگر توافقی نکرده باشند میگیم مکان احضار همان مکان انعقاد قرارداد، و زمان احضار هر وقت که مکفول له بخواهد. البته هر وقت نه، اینکه چندین بار، یک بار، ولی زمانش اندل مطالبه است، هر زمانی مکفول له بخواهد. فلذا میتونیم بگیم تعهد کفیل یک جز تعهدات اندل مطالبه است. میتونیم بگیم که تعهد کفیل جز تعهدات اندل مطالبه است. این که میگیم تعهد کفیل جزء تعهدات عند المطالبه است به چه معنا؟ تعهد کفیل جزء تعهدات عند المطالبه است یعنی کفیل باید مکفول را در چه زمانی حاضر کند؟ میگیم در همان زمانی که در قرارداد کفالت توافق شده. اگر توافق خاصی نداشته باشند عند المطالبه، هر وقت که آقای مکفول الله بگوید. بعد میگیم که کفیل باید مکفول را کجا حاضر کنه؟ میگیم در همان مکانی که در قرارداد کفالت درج شده. اگر در قرارداد کفالت جای خاصی را درج نکرده باشند، در مکان انعقاد عقد کفالت. خب بعد کفیل باید مکفول را چند بار حاضر کنه؟ یک بار. یعنی مکفول الله به من زنگ زد، من کفیل مکفول را حاضر کردم، تمام دیگه کفالت خاتمه پیدا کرد. یک بار. آیا میشه در قرارداد شرط خلاف کرد؟ بله، اشکال نداره. شرط خلاف تا جایی که خلاف قوانین آمره نباشد اشکالی نداره. ما میتونیم در قرارداد شرط خلاف کنیم، بگیم که آقا تو باید تا سه بار این آدم را احضار کنی، اشکال نداره. ما میتونیم در قرارداد بیایم مثلا حالت طولی بهش بدیم، بگیم آقا، فکر کنم منظورتون از کفالت وثیقه این بوده، حالت طولی بهش بدیم، بگیم که آقا مکفول الله اول باید به خود مکفول تماس بگیره، اگه مکفول نیومد به من کفیل بگه، اشکالی نداره، اینا امکان پذیره. مطلب دیگر دوستان، اگر کفیل تمام تلاش خودش را به عمل بیاره ولی مکفول حاضر نشه، گفتیم در صورت عدم احضار مکفول کفیل باید از عهده تعهداتی که بر دوش مکفول است برآید. گفتیم تعهد کفیل تعهد جسمیه، الزامات جسمی و بدنیه، یعنی احضار خود مکفول. تعهدات مکفول بر دوش کفیل قرار نمیگیره مگر آنکه من کفیل نتوانم مکفول را حاضر کنم. حالا میخوایم ببینیم اگر من کفیل تمام تلاش خودم را به کار بردم ولی نتونستم مکفول را حاضر کنم، مکفول فرار کرده، باز هم باید از عهده تعهدات او برایم؟ بله. میگیم شرمنده آقای کفیل، تعهد شما تعهد به نتیجه است. این که تمام تلاش خودت را کردی نیومد، این بهانه خوبی نیست. این که کفیل قاچاقی از این که مکفول قاچاقی از مرز خارج شده، این بهانه خوبی نیست. این که مکفول فرار کرده و اصلا نمیدونیم کجا رفته، این بهانه خوبی نیست. آقای کفیل، تعهد شما تعهد به نتیجه است. تنها چیزی که تو را خلاص میکنه و بری میکنه و رها میکنه اینه که قوه قاهره را اثبات کنیم. مثلا ثابت کنیم او فوت کرده، ثابت کنیم او مجنون شده و اصلا نمیشه آوردش، اصلا به درد نمیخوره آوردن این آدم مجنون، این آدم مجنون اصلا دیگه نمیتونه اون تعهداتی را که بردوش دارد اجرا کنه. ثابت کن او فوت کرده، ثابت کن او مجنون شده، قوه قاهره را ثابت کن. ثابت کن اون زندانی شده. خب وقتی زندانی شده میگه آقا تو زندان من چجوری بیارمش، اون زندانی شده. آره، اینا رو ثابت کن. پس در صورتی که ثابت کند که او زندانی شده مثلا، یا فوت کرده، یا مجنون شده، بری میشه. پس دوستان، کفیل ولو این که تمام تلاش خودش را بکنه، ولو این که مکفول فرار کرده رفته، مکفول از مرز خارج شده رفته خارج از کشور، میگیم آقای کفیل همین که نتونستی بیاریش، تو بایستی از عهده دیون او برایی، مگر آنکه ثابت کنی ناشی از قوه قاهره بود. مثلا بعد که داریم کفالت قراردادی و کفالت قانونی. دوستان، ما یک کفالت داریم، کفالت قراردادی، که همین چیزاییه که داشتیم تا الان میگفتیم کفالت قراردادی. یک کفالت داریم، کفالت قانونی، ماده 745. کفالت قانونی ماده 745 میگه هر کس شخصی را از تحت اقتدار ذی حق یا قائم مقام او بدون رضایت او خارج کند، در حکم کفیل است. پس هر کس شخصی را از تحت اقتدار ذی حق یا قائم مقام او بدون رضایت او خارج کند، در حکم کفیل است و باید آن شخص را حاضر کند، و الا باید از عهده حقی که بر او ثابت می شود برآید. مثلا فرض کنید در راستای اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، در راستای اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی یه نفر را دستگیر کردند. در راستای اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی یک نفر را دستگیر کردند. این یک نفر را که دستگیر کردند، یک مثلا سربازی تو کلانتری میاد و یواشکی اینا فراری میده، یا حالا هر کس، یا حالا راننده، هر کس حالا میاد و یواشکی من خدا رو فراری میده، مثلا دلش میسوزه، همشهریه، مثلا میبینه که آقا دارن بچهش دارن ناراحتی میکنن، میاد به این آدم را فراری میده، این بدهکاری که در راستای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی دستگیر شده. میگیم خب تو که فراریش دادی، زحمت بکش برو خودت پیداش کن و بیارش، اگر نه اون حقی که بر گردن این آدم بوده میفته گردن خودت، وگرنه تو باید از عهده آن حقی که بر گردن این آدم بوده چیکار کنی؟ برایی. بایستی که تو از عهده این حقی که بر گردن این آدم بوده برایی. اینه که میگیم آقا اسمشو میذاریم کفالت چی؟ قانون. خب بریم سراغ موارد بری شدن کفیل. موارد بری شدن، اگر در اثر بی احتیاطی هم باشه، بله همینه، چون بالاخره موجبش این آدم بوده. خب بریم سراغ موارد بری شدن کفیل. ماده 746، موارد بری شدن کفیل، ماده 746. خب ببینید دوستان، ماده 746 موارد بری شدن کفیل، ببینیم چی گفته. میگه در موارد ذیل کفیل بری میشود. یک، حاضر کردن مکفول حاضر کنه. گفتیم دوستان کفیل تعهدش فقط برای یک بار هست، این یک بار را که انجام داد دیگه تموم میشه. کفیل تعهدش برای یک بار هست، این یک بار را که انجام داد دیگه تموم میشه. خب پس یک، حاضر کردن مکفول. دو، در صورتی که مکفول خودش حاضر بشه، خودش باشه بیاد. خب باش، خودش هم که بیاد در واقع دیگه چیزی باقی نمیمونه، کاری باقی نمیمونه که من کفیل انجام بدم. من کفیل قعود بیارمش، خدا خیرش بده، خودش باشه شده اومده. پس میگه یک، حاضر کردن مکفول. دو، خود مکفول باشه شخصا حاضر بشه. سه، در صورتی که ذمه مکفول به نحوی از انها بری بشه. آقا مکفول الله بیاد مکفول را بری کنه، یا مکفول بیاد بدهی خودش را بپردازه. خلاصه مکفول دیگه از اون حالت مدیونیت خارج بشه. گفته ذمه مکفول بری بشه، حالا یا اومده تسویه کرده دیگه، خلاصه مدیون نیست. اگر دیگه مدیون نباشه دیگه اینجا در واقع من کفیل هم خلاص میشم. چهار، مکفول الله کفیل را بری کنه. بگه آقای کفیل برش کن، من دیگه با تو آدم خوبی هستی، من دیگه مزاحم تو نمیشم، خودم میرم سر وقت مکفول، خودم میرم سر وقت مدیون، من اصلا کفالت تو را نمیخوام. پس مکفول الله کفیل را بری کنه. ببینید دوستان، اگر مکفول الله کفیل را بری کند، مکفول بری نمیشه ها. اگر مکفول الله یعنی طلبکار کفیل را بری کند، مکفول بری نمیشه. چون مکفول الله کفیل را از چی بری کرد؟ از تعهد مبنی بر احضار. اصل دین هنوز سر جاش هست. پس اصل دین گردن مکفول هست. مکفول الله اومد چیکار کرد؟ مکفول الله اومد و کفیل را از تعهد مبنی بر احضار بری کرد. گفت نمیخواد احضارش کنی، من تو رو بری کردم. ولی اصل دین به سر جاش هست. فلذا میگیم اگر مکفول الله کفیل را بری کند، مکفول بری نمیشود. اما اگر مکفول الله طلبکار مکفول را بری کند، کفیل هم بری میشود. اما یه بار دیگه جمله دوم رو بگم، اما اگر مکفول له طرف کار مکفول یعنی بدهکار را بری کند، کفیل هم بری میشه. چرا کفیل بری میشه؟ به خاطر اینکه آقا میگیم اصل کاری دیگه بری شد، تسویه کردیم تموم شد، یا ادراهش کردیم تموم شد، دیگه مال کفیل اصلا دیگه سالبه به انتفاع موضوعه، فلسا کفیل هم بری میشه. مورد بعدی، در صورتی که حق مکفول الله به نحوی از آنها به دیگری منتقل شود، حق مکفول الله به نحوی از آنها به دیگری منتقل شود. خب دوستان اگر حق مکفول الله به نحوی از آنها به دیگری منتقل شود، یعنی مکفول الله بیاد طلب خودش را به یک شخص دیگری منتقل کنه، وقتی اومد و طلب خودش را به یک شخص دیگری منتقل کرد، در حالتی که اومد و طلب خودش را به یک شخص دیگری واگذار کرد، به یک شخص دیگری منتقل کرد، چه اتفاقی میفته؟ وقتی اومد و طلب خودش را به یک شخص دیگری منتقل کرد، اتفاقی که میفته اینه که دیگه مکفول در برابر مکفول الله مدیون نیست، در برابر یه شخص دیگه مدیونه. پس کفالت من کفیل هم تمام میشه، چون من کفیل شده بودم در برابر این آدم، الان که دیگه این آدم طلبکار نیست، طلب واگذار شد به یک شخص دیگه. البته این منظورش فقط انتقال ارادیه ها، انتقال قهری یعنی ناشی از فوت منظورش نیست. اونا میگه بند 6 گفته در صورت فوت مکفول. خب دوستان بریم بحث فوت، بریم بحث فوت و جنون را ببینیم چه جوریه. بحث فوت، اینجا ما یک در واقع یک پاراگرافی، یک آکولادی پایین صفحه هست، تأثیر فوت. ما فوت 3 نفر رو میخواییم بررسی کنیم، فوت کفیل، فوت مکفول و فوت مکفول له. تأثیر فوت کفیل، دوستان کفالت درسته از جانب کفیل لازمه، کفالت از جانب کفیل لازمه، ولی قائم به شخصه. من وقتی کفیل شخصی میشم و متعهد میشم که او را احضار کنم، متعهد میشم که او را حاضر کنم، چون فکر میکنم اون آدم به حرف من گوش کن، پس کفالت نسبت به کفیل درسته که لازمه، ولی قائم به شخصه. فلذا اگر کفیل بمیرد، این تعهد مبنی بر احضار به وراث او نمیرسه و کفالت منفسخ میشه. پس با فوت کفیل تعهد مبنی بر احضار به وراث او نمیرسه و کفالت منفسخ میشه. اما دوستان اگر قبل از آنی که کفیل فوت کنه، مکفول له احضار مکفول را از من کفیل خواسته باشه و من کفیل انجام نداده باشم و در نتیجه تعهد مالی مکفول بر عهده من کفیل قرار گرفته باشه، اینجا دیگه فوت کفیل تأثیری نداره و این تعهد مالی همچنان بر ترکه تعلق داره، بر عهده وراث قرار میگیره، البته در حدود ترکه. پس این که میگیم فوت کفیل موجب انفساخ کفالت میشه، نسبت به چی؟ نسبت به تعهد کفیل مبنی بر احضار مکفول. نسبت به تعهد کفیل مبنی بر احضار مکفول، این کفیل دیگه حالا کفیل که فوت کرده، وراث کفیل مسئولیتی نداره. اما اگر قبل از اینکه کفیل بمیرد، تعهد او تبدیل وضعیت پیدا کرده باشه به تعهد مالی، اگر تعهد او تبدیل وضعیت پیدا کرده باشه به تعهد مالی، در این صورت این تعهد مالی بر دوش وراث منتقل میشه. این مطلب اول. مطلب دوم، فوت مکفول. فوت مکفول، دوستان فوت مکفول من کفیل شدم، گفتم که من کفیل فلانی را حاضر می کنم، من کفیل فلانی را حاضر می کنم. این که من گفتم من کفیل فلانی را حاضر می کنم چون فکر می کنم اون آدم به حرف من گوش میده. اگر مکفول بمیرد من کفیل دیگه بری میشم. من تعهد داشتم برای احضار خود او نه احضار وراثه او. پس با فوت مکفول اگر من گفتم آقا من متعهد میشم فلانی را حاضر کنم و اون آدم فوت کرد، یعنی مکفول فوت کرد، من کفیل بری میشم. باز اینجا اون قید قبلی را بیان میکنه، باز اینجا اون قید قبلی را بیان میکنه. میگیم اگر قبل از فوت بدهی شخص ارزم به حضور شما که مکفول عذر میخوام بدهی شخص کفیل، تعهد شخص کفیل تبدیل شده باشه به تعهد مالی، یعنی قبل از اون که مکفول بمیرد من کفیل قرار بوده او را احضار کنم نتونستم و تعهد من تبدیل شده به تعهد مالی، اینجا دیگه با فوت مکفول این تعهد مالی من به قوت خودش باقی است. مورد سوم، فوت مکفولون له. فوت مکفولون له دوستان تأثیری نداره. درسته که عقد کفالت از جانب مکفولون له جایزه، اما اذنی نیست. عقد کفالت از جانب مکفولون له جایزه اما اذنی نیست، یعنی فوت مکفولون له تأثیری نداره و اگر احیانا مکفولون له فوت کند وراث او به نحو عام مجموعی، وراث او به نحو عام مجموعی همشون دست جمعی برای یک بار، نه اینکه هر کدام یک بار، همشون دست جمعی برای یک بار، نه اینکه هر کدام یک بار. پس توجه داشته باشید که وراث او به نحو عام مجموعی میتونن چیکار کنن؟ وراث او به نحو عام مجموعی میتونن برای یک بار احضار مکفول را از من کفیل بخواهن. پس با فوت مکفول له کفالت زائل نمیشه. دوستان این چیزایی که راجع به فوت گفتیم راجع به جنون هم باقیه، جنونی که دائمی باشه و مانع انجام عمل باشه. اگر کفیل دچار جنون بشه، کفیل قرار بود بره مکفول را برای ما حاضر کنه، دچار جنون شده دیگه نمیتونه، پس بری میشه. همون چیزی که راجع به فوت گفتیم در جنون هم باقی، مگر این که جنونش، مگر این که این آدم قبل از جنون، مگر این که این آدم قبل از جنون ازش احضار را خواسته باشیم و احضار نکرده باشه و تعهدش تبدیل شده باشه به تعهد مالی، اینجا همچنان برگردن میشه. یا جنون مکفول دچار جنون شده، جنونی که اصلا دیگه نمیتونه اون تعهدات را اجرا کنه، اینجا دیگه احضار مکفول معنا نداره، آدم مجنون رو میخواییم احضار کنیم مثل دردمون بخواییم. جنون مکفول الله، خب میگیم جنون مکفول الله دیگه اشکالی نداره، قیم مکفول الله میتونه احضار مکفول رو از من کفیل بخواهد. اما تا این هایی که گفتیم راجع به جنون دائمی ها، اگر جنون ادواری باشه که حالا کفیل هر زمان حالش خوب شد احضار مکفول رو از اون میخواهیم، یا مکفول هر زمان حالش خوب شد به کفیل میگیم احضارش کن که بیا تعهداتش را اجرا کنی، پس این چیزی که گفتیم راجع به جنون دائمی. خب بحث دیگری که راجع به کفالت داریم، نکته دیگری که راجع به کفالت داریم این که در کفالت، دوستان در کفالت اگر من کفیل نتونم مکفول را احضار کنم و مجبور بشم دیونی که برگردن او هست را بپردازم، آیا میتونم بعدن نسبت به این دیون مثل ضامن رجوع کنم به مکفول، در این حالت دوم که در واقع من نتوانستم مکفول را حاضر کنم، مجبور شدم دیون او را بپردازم، آیا میتونم مثل ضامن رجوع کنم به مکفول؟ دوستان در صورتی میتونم که کفالت با اذن او، یعنی با اذن مکفول بوده باشد. اگر کفالت با اذن مکفول بوده باشد، این قسمتش دیگه احکام ضمانت برش مترتب میشه. میگیم خب آقای مکفول، من کفالت را با اذن تو یا با درخواست تو انجام دادم، از اون برم خواستم تو را احضار کنم، نتونستم، نیومدی، حاضر نشدی، خارج از کشور بودی، من مجبور شدم دیونی که بر عهده تو هست را بپردازم. چرا مجبور شدم؟ به خاطر این کفالتی که با درخواست یا با اذن خود تو بود. پس حالا بایستی که این پرداخت من را جبران کنه. خب این بحثمون دوستان در خصوص کفالت. اگر دوستان سوالی دارید بفرمایید. قبل از اینکه سوالات رو پاسخ بدهیم، برای روز سه‌شنبه دوستان ساعت 4 تا 8 یک جلسه فوق‌العاده من اصلا داشته باشیم بد نیست. برای روز سه‌شنبه ساعت 4 تا 8 یک جلسه فوق‌العاده ما داشته باشیم. فقط من یک لحظه ببینم سه‌شنبه سه‌شنبه 26 مرداد میشه. سه‌شنبه ساعت 4 تا 8 یک جلسه داشته باشیم بعد نیست. آقای ملکی زاده بفهم.
سلام استاد، خسته نباشید. سلام استاد، صدامون داریم؟
چهارشنبه که تاسواس احتمالاً کلاس تعطیل میشه. حالا اعتراض دقیقش باز انجام میشه ولی احتمالاً تعطیل میشه. آقای ملکزاده میکروفونش
آقای سلام باشه. سلام استاد، خسته نباشید.
من مجدد بکنم
استاد، قرار از مزاهمه یه چیز داشتن در باب عقد وکالت که اگر وکیل مصلحت موکل خودش رو رعایت نکنه، دو تا نظریه است. نظر مشهوره که میگه کلا غیر نافذه. نظر دکتر پاتوزیان میگه اگر مثلا نیت بدی نداشته باشه نافذه، صحیحه، اگر نیت بدی داشته باشه غیر نافذه. استاد کدونا رو ملاک با قرار؟
شما نظر
آقای
دکتر پاتوزیان رو ببینید. بزنم بیارم
که خود بزنم که نظر استاد ظاهر ماده است، یعنی منطبق با ظاهر ماده است طبق کتاب خودتون استاد. تو عقد وکالت استاد صفحه الان ما بتون استاد صفحه 347 این چاپ سوم که من از شما دارم.
خب اینجا به نظر نظر دکتر کاتوزیان رو بزنید، همین که وکیل قصد خیانت نداشته، وکیل قصد در واقع خلاف مصلحت نداشته ولی خلاف مصلحت عمل شده. مثلا اون مثالی که من زدم، حالا به واسطه مثلا تغییرات بازار، تورم، اینها خلاف مصلحت عمل شده ولی وکیل قصد در واقع خیانت نداشته، سوء نیت خلاصه نداشته. اینجا چون قانون خیلی ببینید از ظاهر مواد میشه اون نظر عمل رو برداشت کرد ولی قانون خیلی صراحت نداره. فرضا نظر یک روزیان رو بزنید که آقا، و بعد اینکه وقتی طرح اینجوری سوال میده نشون میده که از نظر ایشون سوال داده، که مثلا اگر طرح بیاد بگه آقا وکیل معاملش به مصلحت موکل نبوده ولی قصد در واقع خلاف مصلحت موکل هم نداشته، ولی به خاطر مثلا حالا عدم شناخت معامله، عدم شناخت بازار، تورم، تغییر قیمت‌ها این اتفاق افتاده. اگر اینجوری سوال اومد، شما طبق نظر دکتر کاپیتان بزنید که اگر قصد خلاف مصلحت نداشته معاملهش صحیح باشه. میکروفون شما قطع شده بود.
من تیک اولش صداتون رو نداشتم، قطع شده بود کلا. تاثیر شما رفت بود.
عرض کردم که اگر برای شما سوال اومد، چون قانون اینجا صراحت نداره، ببینید قانون اینجا خیلی شست رفته نگفته. آقا از چند تا ماده میشه یک نظری را از قانون استنباط کرد که منطبق بر همون نظر مشهوره، ولی چون قانون خیلی شست رفته و با صراحت نگفته، اینجا نظر آقای دکتر کاتوزیان را ملاک قرار بدیم و اگر هم تست بیاد و طراح اینجوری سوال بده که مثلا وکیل مصلحت موکل را به قصد حالا عدم رعایت مصلحت موکل را نداشته ولی معاملش به مصلحت نبوده، بدون اینکه قصد عدم رعایت مصلحت موکل را داشته باشه، این نشون میده که قشنگ است نظر دکتر کاتوزی ها سوال داره.
تصریح میشه توی سوال اکثر
موقع. سوال اصلا اینجوری میده که آقا این وکیل قصد خلاف مصلحت نداشته، حالا معاملش به دلایلی مثل تورم، مثل عدم شناخت بازار، بالاخره مغایرت قیمت ها، معاملش به مصلحت تموم نشده ولی قصد خلاف مصلحت هم نداشته. اینجا بگید که معامله چیه؟ معامله صحیحه.
صحیح. استاد در یه سال در حال تجارت داشتن که این قانون صدور چک جدید خیلی تحقیق داشته با سال 97 یا نه؟ من چون نگاه کردم زیاد
فقط چند تا یه ماده راجع به چک های تضمینی اضافه شد فقط.
میگم زیاد تغییر نداشته بود.
نه تغییر نداشت. فقط یه ماده باید چک های تضمین شده بانکی اضافه شد.
پس هیچ. استاد مرسی بابا من لطف کردیم. خسته نباشید.
قربان شما. خانم میردار بفرمایید. سلام.
مخصوص مهد. من یک سوالی داشتم راجع به استعفای وکیل. گفتیم که تا زمانی که مشخص بشه موکل به اذنش واقعه میتونه حالا در حدود آنچه که وکالت داشته اقدام کنه. اینا شما گفتیم که وقتی که میاد اقدام میکنیم در وکالت، یعنی داریم رجوع میکنیم از استعفا. بعد این رجوعمون از استعفا یعنی اون عقد قبلی که داشتیم با همه اون شرایط برقرار هست و برای مثال اگه اجرت اون مستمعی تنگ کردی باید وقته همون پرداخت باشه، یا باید یعنی طبق یه اذن جداگانه ما میتونیم اقدام کنیم که خب اگه اذن باشه مثلا اذن دیگه اجرت اون مثل به همون تعلق میده.
دقیقا همین دومی
در واقع شرط دوم.
بله یعنی اینجا این نیست که بگیم کلن دوباره اون عقد از اول منعقد شد، نه این فقط همون اقدام بر اساس اون اذنه، یعنی نیست که کل عقد وکالت بالا و جفا مسمایی چیزی اگر درش بوده احیا بشه.
درسته.
من هم میشه خدا نگه کنم.
خدا
میشه. خدا خیلی
خالی. سلام آقای دکتر، وقتی شما بخیر باشه. آقای دکتر دو تا سوال جسارتن. اولیش در مورد در خصوص تجارته. اگر یه شخصی مثلا شخص الف دو تا سمت در یه شرکت سهامی خواست داشته باشه، مثلا مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره باشه و بر اساس آگهی رسمی، یعنی بر اساس اساسنامه صاحبان امضاش هم مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره باشه، این ذیل اسناد باید دوبار امضا بکنه یا یه بار بعد امضا بکنه؟ یا اصلا هم چیزی امکان پذیر هست؟
یک بار آره ممکنه مثلا یه نفر هم مدیر عامل باشه هم رئیس هیئت مدیره، مثلا تو اساسنامه گفته که امضای اسناد باید توسط مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره انجام بشه. این آدم هر دو عنوان را داره، یک بار امضا کفایت میکنه، لازم نیست دوباره امضا کنه.
آخه من یه خونده بودم میگفتن که در تجارت با سمت، یعنی در شرکت با سمت اشخاص کار داریم نه خود اشخاص.
درسته. آره یعنی نیازی نیست کار داریم، ولی مسئله اینجاست که این دو تا سمت رو داره و وقتی امضا کرده خب بر مبنای هر دو سمتش امضا کرده. البته این چیزی که شما میفهمید سوال شما در حد آزمون اینا نیست، بیشتر سوال کاربردی و مثلا تو محکمه چه رویه.
بله.
من فکر میکنم یک امضا کفایت میکنه، چون بالاخره این آدم درسته که الان به عنوان، ببینید این آدم به عنوان شخص حقیقی که امضا نمیکنه، به عنوان اراده شرکت داره امضا میکنه، ولی اراده شرکت از مجرای یک شخص حقیقی جاری میشه. خب بالاخره این شخص حقیقی یه نفر که بیشتر نیست، فرضاً به نظر میرسه یک امضا کفایت میکنه. حالا به تعبیر یکی از دوستان میتونه تو اون یک امضاش بنویسه مثلا مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره، هر دو تا سمت رو اونجا درج کنه.
درسته. بعد از دکتر در خصوص همین عقود معین، همین توضیحاتی که شما در کلاس ارائه کردین کفایت میکنه برای آزمون وکالت؟ یا نه کتابتون رو هم مطالعه بکنید؟
نه به نظرم این توضیحات کفایت میکنه، همین توضیحات که شما روش مسلط بشید کافیه.
ممنونم، مرسی، متشکرم، خسته نباشید. خدا نگهدار.
آقای فرهودی بفهم. آقای عزقان حسنی.
استاد سلام.
سلام.
حسن نباشید، بخشون نوالی بخشید. راستش من رسیدم به عقد اجاره یکم سوالان زیاد.
بله.
استاد اول یکی دو تا سوال در مورد معاوضه. استاد سوال
آقای حسنی. من اول اشکال نداره آقای فرهودی را
نه اتفاقا من نوشتم اون بالاتر گفتم اگه ممکنه منو نفر آخر واسه این چون سوالام زیاد ممکنه بچه ها وسطش سر بره.
ببخشید باشه این دو نفر از دوستان هم جواب بدیم و بعد شاید حسن.
خیلی عالی باشه، مرسی.
آقای فرهودی بفهم. آقای فرهودی، آقای فرهودی میکروفون شما بسته. آقای خانم حاجی شمسا، آقای فرهودی میکروفونتون بچه هر وقت بچه شد در خیلی شما هست. و خانم حاجی شمسا
آسان خسته نباشید.
ممنونم، تشکر.
ببخشید راجع به این قضیه کفایت که گفتید که میتونه کفیل با اثبات قوه قاهره خودش رو بری بکنه، این اثبات قوه قاهره چون توی کفالت ما توی جرده هم که خوندیم ما زمانه، یعنی اون بازه زمانی مهمه دیگه، یعنی اون احضارون شخص مهمی. حالا مثلا بعد از اون بازه زمانی که مشخص شده اون فرد حتی برده بشه این مهم نیست، درسته؟ یعنی این مهمی که تو اون
بازه زمانی، خب تو کفالت هم سیکه بری بازه زمانی داریم، ولی در کفالت حقوق مدنی اصلا ممکنه ما بازه زمانی نداشته باشیم و این در مطالبه باشیم. بگه آقا فلان روز حاضرش کن، مکتوب الله بگه در فلان روز حاضرش کن، بگه اینجا بازه
خب زمانی دیگه. یعنی تو اون فلان روز باید حاضر، یعنی بله. حضورش تو اون مدت مهمه دیگه. حالا بله. بعد از اون، یعنی اگر بعد از مثلا مدت معین کرده باشن اون مدت تموم شده باشه و بعد از اون مدت حالا این مکتوب دوچار جنون شده باشه یا فوت کرده باشه، این دیگه یعنی مهم نیست و باز هم تبدیل میشه به اون مالی دیگه، یعنی باید بله بده اون.
بله
ما شنگ که من
آقای فرهودی صدا شما رو نداریم. خب آقای فرهودی میخواید بنویسید، میخواید سوالتون رو بنویسید. آقای حسنی، بفهم.
سلام
آقای
استاد، استاد تو ماده 434 گفت معاوضه عقد است که موجب آن میشود طرفین مال این در دولت دیگر از طرف دیگر احمد مثلا این تفکیک که آخرت گفته بدون ملاحظه این یک از عوضه این مبیع و دیگری سمن باشد، که آخرت چه توضیح
میدیم؟ خب بدون ملاحظه، خب یعنی اگر یکیشون مبیع باشه یکیشون سمن میشه عقد بیع دیگه. اینجا اسم هیچ کنم از این عوضه رو نمیذارن مبیع و سمن، یه جورای مبادله کالا به کالاست. معمولا کالا به کالا رو میگیم معاوضه، مثلا من لپتاپ خودم را با گوشی موبایل شما معاوضه کنم، کالا به کالا رو میگیم معمولا معاوضه، مگر اینکه تو همین کالا به کالا طرفین بیان اسم یکی از این عوضین را بگذارن مبیع، یعنی به یکی از این عوضین محوریت بدن و اسمش را مبیع بگذارن.
اصلا الان کاری که صرافی ها انجام میدن بیعه یا معاوضه است؟
کاری که صرافی ها انجام میدهند دیگه بستگی به اراده اشخاص داره، به نظر میرسه بیعه، چون ما میریم دلار میخریم، در عرف ها میگن چی؟ رفتیم دلار خریدیم، میخوام برم مثلا یورو بخرم یا یه مقدار یورو تو خونه دارم میخوام بفروشم، ببینید در این قشنگ از عبارت بی استفاده میکنن، چون اراده اشخاص محوریت داره، ما به اراده مراجعه کنیم، میبینیم اراده اشخاص بیشتر همون مرتبه باید بحث بیه.
یعنی همه چیز استاد بستگی به اراده طرفین داره. مثلا من میام میگم جناب توکلی این لپتاپ رو بدین به من، در ازاش من مثلا 10 میلیون بهتون میدم، اینجا میشه معاوضه باشه مثلا؟ نمیگم
حالا با پول معمولا بیعه، ولی میتونیم ببریمش در قالب معاوضه.
استاد ماده بعدش گفته در مورد احکام خاص بیداری نیست، همون سفت و خیار حیوان و مجلس تخیر سمن یا احکام دیگه هست؟
حق شفعن هست.
حق شفعن هست. بریم استاد تو بحث اجاره. استاد تو ما تو عقل اجاره با سه تا قانون واجب بودیم، یکی قانون مدنی، یکی سال 56 که 76. حالا تو آزمون یقینا میگن آقا مثلا جواب این سوال طبق قانون مدنی چی میشه یا 56 چی میشه، تو اصلا تو عمل ما باید چیکار کنیم؟ مثلا شنوالی که وکیل هستین یه پرونده اجاره میاد توی دستتون، الان باید طبق قانون مدنی بریم جلو یا مثلا یه قاضی که پرونده زیر دستشه باید طبق قانون مدنی جواب بده یا قانون 56 و 76؟
ببینید قانون 76 به این شکلی که قانون 56 نسبت به املاک تجاری و املاکی که برای کسب و کار اجاره شده تا پایان شهریور 76، اینجا قانون سال 56 حاکمه، املاکی که برای کسب و کار اجاره داده شده بعد از قانون بعد از در واقع شهریور 76، اینا دیگه تابع قانون سال 76 و تابع قانون مدنی هست. قانون 76 و قانون مدنی با هم دیگه مغایرتی ندارن. املاک مسکونی هم کلن دیگه تابع قانون مدنی و قانون 76 هم املاک مسکونی. قانون 76 راجع به املاک مسکونی فقط یه چیزی اضافه کرده بر قانون مدنی و اون دستور تخلیه است که شما بابت تخلیه لازم نیست برین طرح دعوا کنید. یه دستور فوری حالا یا از اداره صرف میگیرید یا از شورای حل اختلاف میگیرید و با اون دستور فوری میرید و اقدام به تخلیه میکنید، تخلیه میکنید. بنابراین این که کدوم را کجا، فقط نقطه اینه که الان همه اجاره ها تابع قانون مدنی و قانون 76 هن، غیر از مغازه ها و املاک کسب و کار و املاک تجاری که تا پایان برج 6 سال 76 اجاره شدن که اینا تابع قانون 56 هستن.
مثلا چند تا مثال میزنید که طرف مالک عین نیست اما مالک منافع؟
مالک عین نیست اما مالک منافع. من مالی رو به شما اجاره بدم، شما مالک منافعی، من بیام منافع 20 ساله این باغ رو به شما سر کنم، شما مالک عین نیستم اما مالک منافعی. یه نفر داره فوت میکنه، وصیت کنه بعد از من تا 10 سال منافع این باغ مال فلانی، اون فلانی مالک عین نیست اما مالک چیه؟ مالک منافع.
واسه تنها جایی که مالک میتونه تنها جایی که طرف از عمرش میتونه مالک منافع باشه همون سلطه بود که فرمان یه جای دیگه نیست؟
تنها جایی که برای عمر نه، بله در عقد صلح، چون عقد صلح یک عقد مبتنی بر مسامحه است و میتونیم بگیم آقا تا زمانی که طرف در قید حیاته، حالا تا چند سال در قید حیاته نمیدونیم، میگیم فقط تا زمانی که در قید حیات است.
استاد ما گفتیم که انتقال منافع تو اجاره امکان پذیر و مشکلی هم نداره، اما تو انتقال اجاره گفتیم که امکان پذیر نیست، درسته؟
انتقال اجاره، آره انتقال اجاره یعنی واگذاری قرارداد، این امکان پذیر نیست و نیاز به رضایت در واقع موجر داره.
استاد ماده 497 حالا نمیدونم قانون جلوتون یا نه،
بله
برداشت کردن مخالف فرمان شما گفته اگر این مستجر به دیگری منتقل شود اجاره به حال خود باشد.
بله
خب این استاد خلاف
این مستجر، یعنی من مثلا اومدم یک خونه را به شما اجاره دادم، بعد من بیام که مالک خونه هستم خونه را که به شما اجاره دادم به نفر بفروشم، میگه اجاره به حال خود باقی است. خب حالا مشکلش چیه این ماده؟
نه نه نه، من فکر کردم مثلا خلاف اون چیزی که مثلا من اجازه کردم باز دوباره بدم.
اینا نه، شما فکر کردین که مستأجر داره واگذار میکنه، نه این واگذارش واگذاری از جانب موجره، چون از عبارت عین استفاده کرده.
استاد تو بحث تغییر شغل در اجاره شما باید ما گفتیم که اگر که موجر و مستأجر به صورت موردی مشخص نکرده باشن که مثلا چه کاری انجام بده، اون مستأجر میتونه استفاده بکنه که از لحاظ ضرر کمتر یا مساوی باشه، درسته؟
بله.
اومده استاد تو ادامه چند تا مثال زدی، گفت که مثلا طرف یه دفتری اجاره میکنه واسه وکالت، بعد میاد اونو مثلا دفتر وکالت، بعد اونو رو مثلا مطب استفاده کنه. خب استاد اون که خلاف این ماده است، ما که به طور موردی داریم میگیم آقا این دفتر رو شما واسه وکالت اجاره کنه، واسه وکالت میتونه استفاده کنه، ما به طور موردی داریم میگیم استاد اون که خلاف این ماده است.
خب میگه که بله، جایی که شما یک استفاده موردی رو در نظر گرفتید و همون استفاده مد نظرتونه ولا غیر، طرف نباید تغییر بده. آقا این منطقه به عنوان مثال، این منطقه منطقه‌ایه که وکلا در این منطقه در واقع تمرکزشون زیاده، مثلا جلوی دادگستری، بعضی از شهرستان‌ها وکلا جلوی دادگستری دفاتر وکالتشون، دفاتر وکالت وکلا جلوی دادگستری تمرکزش زیاده. منم دارم جایی را به شما اینجا نمیدم، میگم حتما باید دفتر وکالت استفاده کنید. اینجا دیگه دفتر وکالت موضوعیت داره، شما نمیتونی استفاده بکنی ولو با ضرر کمتر. چرا؟ مثلا ممکنه بگه آه دفتر وکالت زیاد رفت و اومد داره، من اومدم اینجا را تبدیل کردم به دفتر پژوهش‌های حقوقی، روزی یه نفر بیشتر نمیاد، دو نفر بیشتر نمیاد. میگم نه، من گفتم دفتر وکالت دیگه موضوعیت داره، شما نمیتونی تبدیلش کنی به استفاده دیگر ولو با موضوعیت کمتر. اما جایی که موضوعیت نداشته برای ما، مثلا فقط از باب توضیح گفتیم آقا طرف برای اینجا مطب بزنه، وقتی برای ما موضوعیت نداره، این دیگه بستگی به اراده طرفین داره. اینجا میشه استفاده کرد که ضررش کمتر باشه یا مساوی باشه.
اصلا ماده 500 گفته که ادبی اشعار مثالی میتوان نبی را برای مدتی که بایع حق اختیار ندارد اجاره دهد، و اگر اجاره منافی با اختیار بایع باشد به وسیله جعل اختیار یا نحو آن. این یعنی چه استاد؟
نحو آن یعنی مثلا شرط فاسخ در بیع شرط، من مشتریم، میام خونه را به شما اجاره میدم و میگم ببین ممکنه بایع یه روزی بیاد و این قرارداد اصلی بیع را فسخ کنه، اگر فسخ کرد اجاره تو نیز منفسخ هست، مثلا همچین چیزی من میکرد.
استاد تو ماده 509 گفته در اجاره حیوان ممکن است شرط شود که اگر مؤجر در وقت معین محمول را به مقصد نرساند مقدار معینی از مال اجاره کم شود. منظور از مؤجر استاد اینجا معنی خاص کلمه مؤجر و مستأجر یا نه حیوان اجاره شده است؟
نه، موجر همون در واقع مالک حیوانی که اون را اجاره داده.
خب اصلا مگه موجر وظیفه داره گفته اگر موجر در وقت معین محمود را به مقصد نرساند؟
ما رفتیم حیوان را اجاره کردیم که مثلا بار ببره، حالا مثلا فرض کنیم تو ماشین مثال بزنن، ما رفتیم با یک مؤسسه حمل و نقل قرارداد بستیم که برای ما بار ببره، بعد میگیم اگر تا مثلا فلان روز این بار رو نرسونید ما قرار بود به شما مثلا 10 میلیون اجرت حمل بدیم، بابت این بار مثلا 9 میلیون میدیم. حالا قبلا قدیما این کار با حیوان انجام میشده، مثلا طرف رفته کاروان شطور اجاره میکرده، بعد میگفته آقا این بار رو مثلا برای ما برسونید، ولی اگر نرسوندن من مثلا اگر در فلان روز نرسوندن من انقدر اجرتی که میخوام بدم رو کم میکنم. منظورش اینه، یعنی در واقع اون موجره که این حیوان ها را اجاره داده بوده یه جورایی صاحبان این حیوان ها هم بوده، شبیه الان شرکت های هم دونه. در واقع اون شرکت که داریم کشتی اون شرکت یا مثلا تریلی های اون شرکت را اجاره میکنیم، خودش اون کشتی را مدیریت میکنه و به مقصد میرسونه، اون تریلی ها را فسد دیگری میکنه و به مقصد میرسونه. منظورش
گرفته. استاد تو ماده 482 گفته اگر مورد اجاره این کلی باشد و فردی که موجر داده معیوب داره، استاد فردی استاد اینجا درسته یا بد؟
مثلا مثلا بوده، منظور از فرد مثلا.
استاد تو ماده 489 آره گفته که اگر شخصی که مداومه نماید مدعی حقی نسبت به این مستأجر و منافع آن باشد، مداوم نمیتواند این مزدور رو از ید مستأجر انتزاع نماید، انتزاع نماید یعنی خشم زیاد
بگیره خارج کنه. بله،
بعد تو ادامه بده مگر بعد از اثبات با طرفیت مالک و مستاجر هر مستاجر هر دو اینجا مستاجر چه کار است دو طرف هم قرار داره
چون مستاجر هم الان مالک منافع خاطر همین وقت فاندی دعوا بشه در بین صورت قرار عدم استماع صادر میشه به خاطر اینکه در واقع به این خاطر قرار عدم استماع صادر میشه که در واقع تمام اون اشخاصی که وقت فاندی دعوا قرار بگیرن قرار نگیرن
مثلا اینکه دو سال آرام بودم ما گفتیم که خونه به اجاره رو میتونیم به روش های مختلفی از شرط عدم انتقال بذاریم مثلا بگیم مستاجر شرط چیز رو از خودش مثلا متعهد شد به کسی واگذار نکند مثلا اینا بعد حالا اگه اون مستاجر خلاف این کار عمل کرد ما گفتیم که یا باطل میشه یا منفصل وقتی که باطل شد یا منفصل شد این مستاجر دوباره برمیگرده مستاجر اصلی یا نه برمیگرده به موجه
متوجه نشونم آها میگید که مثلا ما شرط کنیم که مستاجر حق اجاره دادن مجدد رو از خود سلب و ساقط نمود درسته؟
آره
خب اینجا اگر
حالا مستاجر
اینجا اگر بیاد و اجاره بده اصلا اجارهش باطله فلذا این مستاجر همچنان در اجاره مستاجر اول هست
باطل باطل میشه باز برمیگرده به مستاجر اول
بله
اصلا منظور از مراجعات باطل هم حاصل هم توافقات طرفینه
توافقات طرفین بله
استاد خیلی ممنون لطف کرد من وقت
دارم ممنون خدا
باشم خدا
باشم
سلام
وقتتون بخیر ممنون از حدی سوالیتون ببخشید من اینجا اینقدر قطع و وصل اینترنت داشتیم بعضی جاها رو میس کردم توی صحبتاتون و چند تا سوال داشتم وکالت زماندار میتونه باشه ببخشید زمانت
زمانت به صورت زماندار مثلا فرض کنید که من میگم آقا من ضامن فلانی هستم تا فلان روز ضامنشم
نقل ذمه
نمیتونه به خاطر اینکه یک عقد لازمه و ما عقود لازم را نمیتونیم در واقع به صورت مقید به زمان منعقد کنیم یا مثلا یک کاری کنیم که تا یه زمانی باقی باشه بعد از یه زمانی دوباره خود به خود از بین بره مضافاً ولی که اگر بخوایم زمان دارش کنیم دوباره باعث میشه دین برگرده بر گردن مضمون عهد و این در واقع خلاف تعریف ضمانته ما بدون رضایت مضمون عهد میتونیم دین رو از گردنش برداریم ولی نمیتونیم مجددا دین رو بندازیم گردنش
درسته بعد یه سوال دیگه وکالت بلا اصل هم قابل فسخ هست مثلا با جنون ادواری و شکستگی و اینجور چیزا
وکالت بلا اصل قابل فسخ نیست ولی با جنون منفسخ میشه
یا با جنون ادواری
بله منفسخ میشه یا اگر در امور مالی باشه با ورشکستگی منفسخ میشه بله اونم مشغوله
یعنی دوباره بعد از افاقه دوباره به حالت اول بعد نمیگرده
نه نمیگرده نه
مثل کفالت نیست تو این قضیه
نه خیلی
بعد و مدیران شرکت تجاری وکیل شرکت محسوب میشن
چرا مثل کفالت نیست چون کفالت اذنی نیست ولی وکالت یک عقد اذنیه
آها علتش فرقش با کفالت اینه
بله
مدیران شرکت هم وکیل شرکت محسوب میشن
نه اونا نماینده شرکت هم نماینده قانونی وکیل نوعی نمایندگیه که بهش میگیم نمایندگی قراردادی مدیر نماینده قانونیه اونا مثل وکیل نماینده هستن ولی وکیل عنوان وکیل براش استفاده نمیشه
درسته اگر از حدود اختیارات خارج بشن اون وقت با وکیل وضعیتشون فرق میکنه
اونجا بله در شرکت سهامی میگیم که معاملاتشون در برابر اشخاص ثالث موثره و اون محدود کردن اختیارات فقط بین شرکت و مدیر ناقضه در سایر شرکت ها میگیم محدود کردن اختیارات فقط اگر در اساسنامه نوشته شده باشن در برابر اشخاص ثالث قابل استناده بستگی داره به اون دیگه تا به اون احکام میشه که در حقوق تجارت داره
بله یه سوال دیگه هم در همین خصوص داشتم تهدید اختیارات مدیر عامل تو شرکت سهامی امکان پذیره؟
مدیران
و آیا باید آگهی بشه اگر همچین کاری کرده؟
نه، امکان پذیره. ببینید، چون طبق ماده 125 لایحه اصلاح قانون تجارت در شرکت سهامی اصل بر اینه که اصلا مدیر عامل هیچ گونه در واقع سمتی نداره و هیچ گونه اختیاراتی نداره. طبق ماده 125 لایحه اصلاح قانون تجارت اصل بر اینه که مدیر عامل اصلا هیچ گونه ارزان به حضور شما که اختیاراتی نداره مگر اینکه این اختیارات به او داده شده باشه. بنابراین اصل اولی این است که اصلا اختیاری نداره مگر اینکه اختیار بهش بدی.
بعد تو آگهی هم باید بشود حتما اختیارات مدیر عامل.
اختیارات مدیر عامل فکر میکنم نیاز به آگهی نداره. اگر یک لحظه اجازه بدید من اینو ببینم که
به این خاطر میگم که افراد سالس که قرار داد میبندن از کجا باید مطمئن بشن مدیر عامل؟
برای اون چیزی که در قانون آمده راجع به مدیر عامل قانونگذار فقط انتخاب مدیران را گفته باید نشر آگهی بشه، راجع به حدود اختیاراتشون صحبت نکرده. اشخاص ثالثی که میخوان با مدیر عامل قراردادی منعقد کنن باید در هر قرارداد به مدیر عامل بگن صورت جلسه تفویض اختیارات رو برای ما عرضه کن ببینیم تو در واقع اختیار برای انعقاد این معامله داری یا خیر. چون چیزی که در قانون اومده در ماده 106 فقط انتخاب مدیر باید نشر آگهی بشه و ثبت بشه، راجع به حدود اختیارات چیزی در قانون نیومده.
بسیار عالی. بعد یه سوال دیگه من تو تمداد بهش مشکل داشتم، میگفتش که مجمع عمومی محدودیتی برای سقف اختیارات هیئت مدیره گذاشته، مثلا فرض کنیم 500,000 تومان. هیئت مدیره رفته تا سقف یک مثلا دو برابر اون معامله کرده، این به چه صورت میشه؟ ما بقیش
مجمع عمومی این محدودیت رو گذاشته، هیئت مدیره رفته بیش از اون معامله کرده، شرکت باید بابت کل اون مبلغ مسئول باشه. شرکت بابت کل اون مبلغ مسئوله، ولی بعداً میتونه بابت اون ما به تفاوض به مدیر متخلف رجوع کنه.
درسته. بعد پاسخهای تمداد رو استاد شما خودتون پاسخهای تشریحی شد ارائه کردین یا افراد دیگه چیزی رو تست و
پاسخهای تشریحی شد؟ نه، یه تیمی از دوستان طراحی کردن ولی بعداً یه نظارت در واقع نهایی روش انجام شده.
ولی اون یعنی خود شما هم؟
بله، خود من اون نظارت رو انجام دادم.
بله. یکی دیگه هم الان در حال حاضر امکان دریافت پروانه وکالت و کارشناسی رسمی با هم هست یا نه؟
از آن بزرگ شما این جزء مواردیه که ما سکوت داریم در قانون، یعنی قانون منع نکرده ولی خیلی اختلافیه. مثلا الان اشخاصی هستن که از کانون وکلا پروانه وکالت دارن، از کانون کارشناسان هم پروانه کارشناسی دارن. منع قانونی نداره ولی بعضن مثلا مرکز وکلا این کار رو انجام نمیده، ولی منع قانونی نداره. میشه هر دو تا رو،
یعنی باید از دو تا مرکز مختلف باشه اگر باشه.
این هم نیومده باز تو قانون، ولی اتفاقی که افتاده مرکز وکلا در عمل کسی که پروانه کارشناسی داشته باشه بهش پروانه وکالت نمیده یا بدنس.
آها، مال اون یکی کانون رو هم چک میکنن.
بله بله، گشت تو قانون چیزی نیومده. ممنون نیست. ولی من
ممنون از
وکلای متعدد دیدم که پروانه وکالتشون مال کانون بوده و رفتن از کانون کارشناسان هم پروانه کارشناسی گرفت.
برای قدیمی ها یا جدید هم بودن؟
قدیمی ها که شما الان چند ساله فکر کنم کانون کارشناس هم از اون نگرفته، مثلا 10 سال پیش طرف این کار کرده بود، دیگه بعد از اون من ندیدم کسی.
بسیار مالی. ممنون استاد، خسته نباشید، خیلی لطف کردید. مرسی، خدا
با دوستان. خسته نباشید، انشاءالله پس سه‌شنبه ساعت 4 تا 8. خسته نباشید، خدایا رو نگهدارش.